و بی آر تی تهران کرج احداث می شود. و کارشناس همراه در استودیوی برنامه نمودار در این هفته آقای حمید تعلیمی، صبحتون بخیر.
به نام خدا. سرکار خانم ساکی، منم سلام
عرض میکنم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه نمودار.
بدون فوت وقت بریم و نبض بازار رو
بشنویم. بله، در خدمت شما هستم.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل. بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده. 34
تازه ترین اخبار بازار بورس، طلا، سکه و ارز در نبض بازار.
نبض بازار. نبض بازار و کارشناس بازار ارز و سرمایه آقای مهدی طهانی، سلام، صبحتون بخیر، 3 دقیقه فرصت دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت
سلام.
شما صبح شما هم بخیر باشه. این اعیاد رو هم بر شما و شنوندگان گرامی تبریک عرض میکنم.
بله، خواهش میکنم، بفرمایید، منتظر میشم.
خب امروز که خب بازار سرمایه خیلی طوفانی شروع کرده، شاخص کل بورس اوراق بهادار 1.9% تا الان افزایش داشته. 3770 واحد ما ارتفاع شاخص رو میبینیم که بلندتر شده، در عدد 203680 واحدی قرار گرفته. چند روزی هستش که قله مهر ماه سال 97 شاخص در واقع رد کرده. بازار سرمایه هم امروز تقریبا اکثر گروه ها از جمله گروه بانک، پتروشیمی، پالایش، گروه های فلزی، فولادی ها میبینیم که تو ترکیب مثبت های شاخص هستن. خب اول صبح حدودا از اول نیم ساعت اول صبح بازار یک مقدار مثبت و متعادل دنباله میشد، ولی هر چقدر به ادامه بازار رفتیم جلوتر و ساعت گذشت بازار محکمتر شد. تو گروه پتروشیمی در واقع قیمت اوره آزاد شده و همه عوامل باعث شده که به علاوه اون قسمت هم بازار سرمایه اتفاقات خوبی داشته باشه. چرا این اتفاق افتاده؟ نرخ دلار در سامانه نیما حدوداً 12% از اول سال تا حالا افزایش داشته. خب قیمت گذاری محصولات شرکت‌های بورسی در واقع بورس کالا بر مبنای معمولا نرخ سامانه نیما هستش. خب این تاثیر مثبتی داشته. شاخص از اول اسفند تا الان حدوداً 28% رشد داشته. از اون طرف هم خب قیمت دلار در بازار، البته هنوز قیمت‌ها در نیامده، الان حدوداً 13650 تومان هستش در واقع دلار به ریال. و از اون طرف سکه بهار آزادی هم حدوداً 4,730,000 تومان عرض کردم، قیمت‌ها حدوداً ساعت 11 در میاد و این اعدادی که عرض کردم نزدیک‌ترین اعداد به گمانه‌های بازگشایی بازار سکه و ارز هستن. ولی با توجه به بازدهی که بازار ارز و سکه داشته و این بر بازار سرمایه، خب قطعا بازار سرمایه در این حداقل حدوداً دو ماه یکی از بهترین بازارهای قابل سرمایه گذاری کشورمون بوده.
بله، یه سوال برای ما همین الان رسیده از شنونده با شماره 0901 و 4 شماره آخری 3342. از شما مشورت خواستن آقای طهانی، گفتن که 10 میلیون دارم برم بورس، نفع یا ضرر؟ نگفتن 10 میلیون تومان یا ریاله، ولی فکر کنم تومان دیگه.
بله، ببینید، اگر کسی پول مازاد داره، یعنی پولی که 4 فصل سال باهاش کاری نداره، قطعا بازار سرمایه خوبه. و یعنی پول دقیقا که دنبال نوسانش نباشه و تو بازار سرمایه پول بمونه، خیلی بازدهی خوبی میتونه همراه داشته باشه. و دو اینکه شخصی وارد این بازار نشن، حتما از ظرفیت صندوق‌های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری استفاده کنن. بعد به هر حال شرکت‌های سبدگردان هستن، مجوز رسمی سازمان بورس رو دارن، سایت fipiran.com سایت اطلاع رسانی بورس.
یه بار دیگه سایتو میگین آقای طهانی؟
fipiran.com. ایران اصطلاح هم بهش میگن، مرکز اطلاع رسانی بورس. تمام صندوق های سرمایه گذاری کشورمون که یه عددی حدودا 230,000 میلیارد تومان رو دارن مدیریت میکنن، حدود بیش از 200 صندوق سرمایه گذاری اونجا فهرست شدن. بر اساس بازدهی میتونن سرمایه گذارا برن اونجا سورت بکنن کدوم مدیران سرمایه گذاری بهتر عمل کردن.
بله.
بعد برن توی بهترین صندوق سرمایه گذاری کنن و قطعا توی بازه زمانی یک ساله دو ساله بهتر از هر بازار دیگه ای میتونن بازدهی.
بسیار خب آقای تعلیمی، کارشناس برنامه سوال دارن.
منم سلام عرض می‌کنم آقای تهانی خدمت شما. البته می‌خواستم یه سوال بپرسم در خصوص نرخ ارز. من دیدم که شما به دو سه تا از شاخص‌ها اشاره کردید. معمولا ما همه قیمت‌های سکه و ما همه قیمت‌های سکه و ارز و خدمت دوستان عرض می‌کنیم. اگر دارین شما بفرمایید، اگر نه که من خدمت دوستان عرض کنم.
ما به واسطه بازار سرمایه قیمت دلار و قیمت در واقع سکه بهار آزادی رو داریم. خب میدونید ما تو بازار سرمایه 4 تا صندوق سرمایه گذاری در طلا داریم که برای کسانی که علاقمندن تو زمینه سکه هم سرمایه گذاری کنن، به جای اینکه کف خیابون رو برای این موضوع انتخاب بکنن، خب میتونن از ظرفیت این صندوق تو بازار استفاده بکنن.
سپاسگزارم. پس من اینو خدمت دوستان عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای مهدی تهالی بودن، کارشناس بازار ارز و سرمایه. دوستان اینجا ایران، برنامه اقتصادی نمودار، شما شماره تماس ما 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900. ساعت 10:35.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
خب خیلی از شما که همیشه برنامه نمودار رو میشنوید و منتظر که قیمت ارز دلار و دینار کویت رو بپرسید، آقای تعلیمی خواهش می‌کنم بفرمایید. ظاهرا آقای تهانی اشاره نکرد.
خب من خیلی سریع خدمت دوستان عرض بکنم، هر اونس طلا در بازارهای جهانی قیمتش از 1,275,068 سنت هر گرم طلا 18 عیار آب شده 428,700 تومان. سکه بهار آزادی طرح قدیم 4,649,000 تومان. طرح جدیدی که ایشون هم اشاره کردن 4,730,000 تومان. نیم سکه 2,633,000 تومان. ربع سکه 1,663,000 تومان. و هر قطعه سکه 1 گرمی در آخرین معاملات روز گذشته بازار تهران با قیمت 940,000 تومان فروخته شده. و اما هر دلار امریکا 13,556 تومان، هر یورو 15,446 تومان، هر پوند انگلیس 17,537 تومان، هر درهم امارات 3,672 تومان، لیر ترکیه 2,317 تومان و هر یوان چین هم با قیمت 2,011 تومان فروخته شده.
بسیار خوب. تعدادی از شما تولید کنندگان خرد و کلان پیامک دادید و گفتید که متوجه موضوع در واقع این همایش یا چطور بگم فراخوان نشدید. شما میتونید محصولات خودتون رو از طریق برنامه نمودار معرفی کنید یا پیامک بدید به 30900 و یا تماس بگیرید با 220-486 یا 220-5009. اگر هم در زمان پخش برنامه امکان ارتباط با ما رو ندارید، مراجعه کنید به سایت ما، نشانی ما رادیو ایران نقطه آی آر، و همه شما میتونید در این پویش شرکت کنید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
خب یکی از خبرهای اقتصادی که در اقتصاد خارجی ما خیلی موثر خواهد بود، مذاکرات برای فروش مناسبات تجاری ایران و کره جنوبیه.
خانم ساکی خدمت شما عرض کنم که جناب آقای حسین تنهایی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی اعلام کرده که به دنبال کاهش روابط اقتصادی ایران و کره بعد از تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌هایی که اصطلاحاً ازشون شرکت‌های SME یاد میشه، یعنی شرکت‌های متوسط و کوچیک که با ایران کار می‌کردن، متأسفانه دچار مشکلات فراوانی شدن. آقای حسین تنهایی گفته که اشاره کرده به کاهش 70% تجارت ایران و کره جنوبی، گفتن بعد از این تحریم‌ها به حال این اتفاق افتاد، حجم مناسبات ما خیلی کاهش پیدا کرده، اما ظاهرا رفتن مذاکراتی رو انجام دادن که مجددا سطح مبادلات تجاری دو کشور افزایش پیدا کنه. اشاره کردن گفتن که یه چیزی هولوش 20-25% از کاهش روابط تجاری دو تا کشور مربوط میشه صرفا به کاهش صادرات لوازم خانگی دو کشور، که دو تا برند اصلی کره جنوبی که همه دوستان استحضار دارن و میدونن دو تا برند کدوماست، گفتن که 20-25% از کاهش مناسبات ما صرفا در این خصوصه. تو روزهای گذشته من خبری رو به حال خوندم تو خبرگزاری‌ها که منتشر شده بود در این خصوص که مردم گله دارن از وضعیت کیفیت برخی لوازم خانگی که متاسفانه از به حال موادی غیر اصلی وارد میشه و مونتاژ میشه، خب باعث شده که مردم دچار گرفتاری های زیادی بشن. ما انشالله سعی میکنیم تو برنامه های بعدیمون با جناب آقای حسین تنهایی رئیس اتاق مشترک بازرگانی هم یه گفتگویی رو ترتیب بدیم تا از جزئیات این موضوع مطلع بشیم.
خبر بعدی هم باز هم خبر خوبیه در زمینه بازار اقتصاد خارجی و اون هم صادرات 9.5 میلیارد یورویی ایران به اروپا است.
ببینید آماری که بررسی بکنیم خدمت شما عرض کنم که آمار اداره اطلاعات اقتصادی اتحادیه اروپا معروف به یوروستات نشون میده که مبادلات تجاری ایران و 28 کشور اتحادیه تو دو ماه اول سال جاری میلادی افت تقریبا قابل توجهی داشته. آمارهای قبلی نشون میده که تو سال 2018 حدود 9.5 میلیارد یورو صادرات جمهوری اسلامی ایران بوده به کشورهای عضو اتحادیه اروپا که تقریبا 6% کاهش نشون میده. آماری که بررسی کردیم تو دو ماهه اول سال جاری میلادی هم باز نشون میده که آمار متاسفانه روند کاهشی داشته. خب کاهش مناسبات تجاری ایران با اروپا که علت اصلیش هم همون تحریم‌های هسته‌ای نشون میده که اروپایی‌ها متاسفانه علارغم همه وعده‌هایی که به جمهوری اسلامی ایران دادن نتونستن از منافع ایران در چارچوب توافقات هسته‌ای عمل بکنن و عملاً صحبت‌هایی که کردن در حد حرف باقی مونده. خدمتتون عرض کنم آماری که بررسی میکنیم آمار یوروستاتو نشون میده که کشور آلمان توی 28 عضو اتحادیه اروپا همچنان بزرگترین صادر کننده و بزرگترین وارد کننده کالا به جمهوری اسلامی ایران است.
بسیار خب، وزارت تجارت و خدمات بازرگانی تشکیل میشه، آیا قرار که وزارتخونه هست بشه یا ادغام بشه و موضوع این وزارتخونه جدید چیه آقای تعلیمی؟
ببینین اگر دقت کرده باشین تو هفته های اخیر یکی از بحثایی که به حال بین کارشناسان دستن و دستندرکاران حوزه اقتصادی خیلی بالا گرفته بحث تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت. خدمتتون عرض کنم که آقای عبدالله رضیان عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که جزئیات طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت تو این کمیسیون رأی آوردهشون اعلام کردن که به حال با تصویب این طرح اگر به حال قرار باشه که ان شاء الله تو صحنه علنی هم رأی بیاره قراره که بخش بازرگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت جدا بشه و همچنین بخش تجارت و بازرگانی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی هم به وزارت جدید بازرگانی ملحق بشه. اما این صحبت ها مخالفان زیادی هم داره، از جمله عضو کمیسیون اقتصادی مجلس جناب آقای ناصر موسوی لاریگانی گفته که با اشاره به هزینه‌های سنگین احیای وزارت بازرگانی اگر ما این تفکیک رو انجام بدیم مطمئن باشه که هیچ دردی از کشور دوا نمیشه و مشکلاتمون فقط متاسفانه اضافه میشه. اعلام کردن که یک بار بابت ادغام هزینه‌های سنگینی رو پرداخت کردیم و دوباره نباید این تجربه رو داشته باشیم که بخوایم هزینه گزافی رو داشته باشیم، زمینی که با توجه به تحریمایی که ما داریم بهتره که مدیریت حوزه تجارت و صنعت در اختیار یک مجموعه باشه تا بتونه با قدرت با تحریم‌ها مبارزه کنه.
بسیار خب، ما چون برنامه امروز رو کمی با تأخیر شروع کردیم خیلی شتاب زده، می‌خوایم که همه خبرهای مهم اقتصادی رو به اطلاع شما برسونیم. فقط بگم که ما تا چند دقیقه دیگه قراره که در مورد شهرک صنعتی پوشاک صحبتی داشته باشیم با یکی از مسئولین و کارشناسان در این حوزه، موضوع بسیار مهم و شنیدنی. حتما ازتون خواهش می‌کنم که شنونده این بخش باشید. اینجا برنامه مدار ساعت 10:42 دقیقه بر شماره پیامک ما هم 30900 و متشکریم از همین شما که با ما در ارتباط هستید.
نمیدونم دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهار شنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
اگر اگه بی خاطر داشته باشید، اوایل سال قبل بود که اعلام شد بهره برداری از شهرک تخصصی پوشاک تا پایان تابستان 97 کلید می‌خوره و بهره برداری کامل از 206 هکتار مساحت مربوط به این شهرک کاملا تخصصی تا پایان سال 98 طول می‌کشه. اما اخیراً عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفته که تا به حال هیچ اتفاقی نیفتاده در این طرح و کار اون تقریبا متوقف شده.
خانم ساکی، ما آمار اخباری که پیگیری میکنیم، به حال هم شما هم ما و خیلی دوستان که شنونده این موضوع هستن میدونن که ما صحبتهای زیادی در خصوص احداث شهرک‌های مختلف تو کشور بعضا منتشر میشه، شهرک پوشاک، شهرک گلوگیا و شهرک‌هایی که الا ماشاءالله موضوعات مختلف داره، اما متاسفانه وقتی اخبار پیگیری میکنیم میبینیم که به هر دلیلی متاسفانه این شهرک‌ها به سرانجام نمیرسن و بلا تکلیف میمونن و صحبتی هم از این شهرک‌ها نمیشه. اتفاقا امروز قراره که انشالله در خصوص یکی از شهرک‌هایی که خبر زیادی هم به پا کرد، خیلی به حال رسانه‌ها توجه کردن به این موضوع که قرار بود که انشالله راه اندازی بشه و هیچ اتفاقی ظاهرا نیفتاده بر اساس گفته بعضی از مسئولین، پیگیری کنیم که ببینیم علت چی بوده، چرا به حال اومدن یه هزینه رو صرف کردن، طراحی کردن، به حال موقعیت سنجی کردن، ولی متاسفانه این طرح عملیاتی نشد.
بسیار خب، جناب آقای نامی، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور هستند، میتونن به سوالات ما و شما پاسخ بدن. آقای نامی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان عزیز بخیر.
آقای نامی منم سلام عرض میکنم خدمتتون. ما یه مقدمه رو گفتیم، احتمالاً شنیدین، من مجددا خدمتتون عرض میکنم. قرار بود که انشالله شهرک پوشاک بعد از بهار بررسی‌های اولیه، موقعیت سنجی، طراحی و برنامه‌ریزی‌هایی که به حال توسط همکاران شما انجام شد، راه اندازی بشه و شهرک‌های دیگه. من میخوام ببینم که چی شد که هنوز این شهرک به حال عملیاتی نشده و در حد صحبت ظاهرا باقی مونده.
باشم جناب تعلیمی، خدمت شما سلام عرض میکنم. در رابطه با شهرک صنعتی پوشاک، شهر پوشاک، خب برنامه ریزی که از سالها قبل انجام شده بود، ما میبینیم که تولید و ارائه خدمات به شرکت‌های پوشاکی کاملا متفرق و متمرکز نیست. درست. و به این دلیل که تو زنجیره تأمین صنایع پوشاک صنایع مختلف و همینطور بخش‌های مختلفی دخیل هستن، ما برای اینکه این تمرکز انجام بشه و بتونه کمکی بشه به صنعت روبه رشد و نوپای کشور از نظر بخش صنعتی، دنبال ایجاد این شهر پوشاک بودیم که حالا با توجه به تلاش‌هایی که انجمن صنایع پوشاک ایران، اتحادیه تولید صادرات در سال‌های قبل داشت، مکانی رو هم در نظر گرفته شده بود که نزدیک به فرودگاه امام بود و بحث این بوده که علاوه بر اینکه اونجا تولید میشه و ارائه خدمات میشه، بخش‌های مختلف، چه بخش‌های طراحی، آموزشی و بخش‌های دیگه، ارائه و فروش مستقیم پوشاک هم در اون منطقه انجام بشه که خب مطلع هستید که کلنگش در دیماه سال 1394 خورد.
بله.
و پیگیری‌های زیادی هم انجام شد، ولی خب تا کنون که الان وارد سال
تقریبا 4 سال کلنگه به زمین خورده ولی اتفاق نیفتاده، درسته؟
بله، انتظار این بود و بحثم این بود که حد اکثر تا 1.5 سال تا حد اکثر 2 سال تحویل شرکت ها بشه، ولی خب این اتفاق نیفتاده.
آقای نامی، مگه موقع ثبت نام، حالا موقعی که می‌خواستن شهرک رو بنزن، قاعدتا اینجوری خب میان زمین‌ها رو تفکیک می‌کنن، واحدهای تولیدی که علاقمنده یعنی هزینه‌ای رو پرداخت می‌کنن که اونجا ساخته بشه، حالا بعد به تبع به حال یواش یواش هزینه‌ها رو کامل دریافت کنن و اون واحدهای تولیدی و یا اون مراکز و یا سولا رو تحویلشون بدن. بالاخره یه پولی دریافت شده. الان شهرک تو چه مرحله‌ایه؟ یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده اونجا؟
البته اینکه پولی دریافت بشه، ثبت نامی انجام شد، ولی خب به اون صورت مبلغی که مورد نظر بود دریافت نشده و
حتی خود طبیعیه به ها باید پروژه شروع بشه که بقیه بله. ببینن پروژه رو همتراز با مثلا پیشرفت بله. پروژه ما بقیه پولو بدن اول که بله. که به حال کسی پول نمیده.
بله، مثل همین شرکای صنعتی دیگه که حالا دایر هر کارش انجام شده. ببینید، من فکر میکنم که اون عزم جدی وجود نداره. ما میایم کارا رو طرح و برنامه‌شو حالا از طرف بخش خصوصی داده میشه، دولت هم در ابتدای کار استقبال میکنه، کلنگش زده میشه و پیگیری‌های لازم هم ما انجام میدیم، ولی در نهایت اون کار انجام نمیشه. یعنی بعد از اون حالا افراد مختلف، گروه‌های مختلف میان به نحوی سنگ اندازی میکنن، جلوی کارو میگیرن یا باعث کندی کار میشن. و بخش خصوصی هم میدونی یه مقداری نسبت به این قضایا بدبین شده.
این نامیه ذره شفافتر بی زحمت صحبت کنیم. این 4 سال از عملیات اجرایی این طرح گذشته، به قول شما هیچ اتفاقی هم نیفتاده. مشخصا شما به عنوان دست اندرکار بگین گیر کجاست؟ علی کجا به هر کدوم واحد مشکل مینازه، مشکلات ایجاد میکنه، کی داره سنگ اندازی میکنه؟ بالاخره باید رفع بشه این موضوع دیگه. قرار نیست که تا سالهای سالی موضوع ادامه داشته باشه. الان شما به عنوان کسی که اونجا مسئولیت دارین، به حال از اون ابتدا تو پروژه بودین، گیر کارو کجا میبینین؟ دولت، بخش خصوصی، سرمایه ندارین؟ به چه شکل موضوع؟
ببین یه بخش مسئله اصلی که خب بحث سرمایه هست، ولی از طرفی کارهای موازی هم انجام میشه. ببینید ما این طرح شرکای صنعتی رو برای شهر کوشاک با یه طرح کاملا علمی و کاری بود که روش مطالعه شده بود، توی کشورهای دیگه هم نمونهش وجود داشته و این طرح آورده شد به دولت و دولت اعلام کرد که حمایت میکنه از این طرح. ولی از اون طرف مثلا ما دیدیم که در بخش اصناف توی شهرهای مختلف و توی بخشهای مختلف اومدن زمینهایی رو اعلام کردن که اصناف میتونن بیان اینجا زمین بگیرن و از تهران خارج بشن، از داخل شهر تهران، و بیان توی این جایی که تأسیس شده و این مکانهایی که اختصاص پیدا کرده بیان اونجا ثبت نام بکنن و کارشون رو انجام بدن. یه مقدار موازیکاری و کار غیر کارشناسی هم این وسط انجام میشه. یعنی ما به جای اینکه بیایم تمرکز داشته باشیم توی بخشامون، بگیم که خیلی خب ما اینجا رو قرار دادیم برای شهرک پوشاک و بیایم همگی از اینجا حمایت بکنیم، بعد میبینیم که یه بخش دیگه‌ای که اونم جزء حاکمیت هست میاد یه مکانهای دیگه‌ای رو در سطح، حالا ما
متاسفانه پروژه رو ملی ندیدیم دیگه، هر کسی سعی میکنه تو شهرستان خودش، استان خودش، بالاخره این بخش رو هدایت کنه، اونجا از اون سرمایه استفاده کنه.
دقیقا همینه، ولی خب ما در مورد خود تهران صحبت میکنیم. وقتی در مورد فرودگاه امام و نزدیک فرودگاه امام به دلایل مختلف صحبت شد و این مکان قرار داده شد، بعد از یه مدتی ما دیدیم که حالا بخشای صنفی کشورم، حالا به خصوص ما در مورد تهران صحبت میکنیم، اطراف تهران یک مکانایی رو در نظر گرفتن، گفتن بیاین اینجا میتونین شما کارخونهتون رو.
آقای نامی، من از شما خیلی عذرخواهی میکنم چون تقریبا فرصت گفتگو با شما به آخری، با اینکه حرف برای گفتن شنیدن خیلی زیاده، من از شما عذرخواهی میکنم و با شما میخوام خداحافظی کنیم.
خواهش
میکنم. متشکرم. صحبت های آقای نامی رو شنیدیم که عضو هیئت مدیره اتحادیه و تولید صادرات نساجی و پوشاک ایران هستن در مورد شرکه صنعتی پوشاک. اما وقت رو نمیخوام از دست بدم، بگم که بخش گفتگوی بعدی برنامه که تا چند لحظه دیگه خواهین شنید در مورد پر مصرف هاست، اونهایی که برق رو زیاد مصرف میکنن و قراره که جریمه و تعرفه اونها 23% افزایش داشته باشه. ما میخواییم به هر حال اطلاع رسانی کنیم تا یک پیش آگاهی داشته باشید از وضعیت مصرف خودتون. بریم و گزارش نوید دانشور رو درباره موضوع بسیار مهم بشنویم.
اینجا چراغ خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
شما دقت کردین قبض برق خونتون چند میاد معمولا؟
نه والا دقت نکردم.
حدود خونتون آپارتمانیه؟
بله. 100 خورده ای
برای دو ماه؟
برای بله.
زیاده ها، شاید اشتباه گفتین شما.
نه درست بله.
جدی آخه برای ما 30 خورده، شما 100 ها، شاید وسایل برقیمون فرق میکنه با هم، احتمالاً ما با زغال بیشتر. خانم شما دقت کردین به قبض برق؟
بله منم 130 و اینا دیگه.
زیاد میشه این قضیه. خب حالا دقت کردین که اصلا چقدر وات مصرفی برقتون؟
اینو دیگه من دقت نکردم.
اصلا نگاه نمی‌کنیم رو
نه دقت نمی‌کنیم. فقط همون مبلغش رو می‌بینیم و پرداخت می‌کنیم دیگه نهایت.
شما هم به مصرفش دقت نکردید؟
نه خیر.
من خودم که مثلا رشتم فنیه، من معمولا این چیزا رو مثلا قبض گاز که میاد، برق که میاد نگاه می‌کنم. گاز که متر مکعب، واحدش برقم کیلووات، که چقدر مصرف کردم، چقدر اومده، چقدر این لامپایی که مثلا عوض کردم تاثیر داشته. دیدم مثلا خب
مهندسا که فلوچارت و نمودار و محاسبات و معادلات تو ذهن
شما این سوال از کسی کرده که من لیسانس مهندسی مکانیکه و فوق لیسانس مهندسی انرژیه، بس این سوال
شما قبضو میشکافین دیگه.
خب این بالا پایینش که نسبی، فکر کنم منطقه بندی هم داره این قیمت ها، تعرفه هاش
منطقه بندی داره. تجاری و مسکونی داره ولی منطقه بندی نداره، نه سر کشور یکی، ولی اینو داره که اگر شما میزان صرف بالایی داشته باشی برای شما تساعدی بره بالا.
بله بله. خب 100% از دوره‌ای که یارانه ها رو روی قبض برداشت مثلا نقدش کردن بیشتر شده دیگه.
خانم شما به این قبوز برق و اینا دقت میکنید؟ به رقمش، به میزان مصرفش؟
من والا هرگز اصلا نگاه نمیکنم، من به همسرم میسپارم دیگه.
حتی پرداختش هم به عهده شما نیست؟
نه.
اطلاع دارید اصلا به چه طرقی میشه پرداخت کرد؟
معمولا اینترنتی همسرم واریز، بله واریز میکنه، بله.
بعد وظیفه پرداخت شالا به شما واگذار نشده؟
نه.
خب حالا چقدر وات مصرف؟
والا ما چون نقل مکان کردیم به این مکان، فعلا اینجا رو نمیدونم، ولی اون خونه قبلی بین 400-500 کیلووات مصرفمون بود.
چقدر میومد هزینش؟
فکر کنم بین 30,000 to 40,000 تومان.
یه قبض 2 ماهه تا
قبض 50 روز، فکر کنم یه مقدار کمتر از 2 ماه 50 روز بوده.
بله نزدیک حالا 1 ماه و نیم.
درسته. بله
اگه مثلا قبض زیاد بشه یا کم بشه شما اصلا مطلع نمیشید؟
نه اصلا.
اومدیم مثلا یه بار مسئولین متولی این قبوله بر خواستم برای خونه شما یه رقم همجور تساعدی بدن، شما بازم متوجه نمیشه؟
معمولا به همسر خونه دیگه واگذار میشه این چیزا.
همسرتون هم همه چیزو محاسبه
میکنه؟ کامل.
متشکرم.
خب گزارش نوید دانشور رو شنیدیم و صحبت‌های شما، و همونطور که قبل از شنیدن این گزارش اعلام کردیم، قراره که مصرف کنندگانی که بیش از حد لازم برق مصرف میکنن جریمه بشن و تعرفهشون افزایش پیدا کنه. ما به هر حال در این برنامه اقتصادی وظیفه خودمون میدونیم که اطلاع رسانی کنیم. قرار بود که سخنگوی صنعت برق جناب آقای حقیفان بیان و بیشتر توضیح بدن، منتها نتونستیم ارتباط رو برقرار کنیم، اما روز سه‌شنبه حتما به این موضوع مفصل خواهیم پرداخت. آقای تعلیمی توضیحاتی در این مورد میدن.
من فقط خیلی کوتاه خدمت دوستان عرض بکنم، چون ممکنه براشون سوال پیش بیاد که مشترک پر مصرف و کم مصرف به چه کسایی میگن. ببین میزان مصرف ماهانه مشترک عادی تو تهران طی ماهای گرم سال تقریبا 300 کیلوواته و هر کسی که بالاتر از 300 کیلووات مصرف کنه اصطلاحا بهش میگن مشترک پر مصرف. خدمتتون عرض بکنم که ما تو بحث تعرفه برق افزایش 7% برای تمام بخش‌های مصرفی داریم و یه 16% جریمه برای کسایی که پر مصرف هستن. بنابراین اگر بخوایم یک جمع و تفریق بزنیم ساده، کسایی که پر مصرف هستن 23% باید تعرفه بیشتری رو پرداخت بکنن.
خب ما واقعا در این مورد، در مورد اینکه کسانی واقعا برق رو بی‌محابا مصرف میکنن و یک جوری هم به اقتصاد خانواده و هم به اقتصاد مملکت ضرر و زیان میرسونن، باید زیاد صحبت کنیم و اطلاع رسانی کنیم و فرهنگ سازی بکنیم. اما وعده میکنیم که حتما سه‌شنبه به این موضوع خواهیم پرداخت. کمتر از 3 دقیقه تا آخر برنامه فرصت داریم، چند تا خبر رو سریع مرور کنیم آقای تعلیمی.
بله
در مورد اینکه قرار آیفون تحریم بشه از طرف مجلس، اگر سلام
ببینید، نمایندگان مجلس طرحی رو تدوین کردن تو قالب طرح دو فوریتی که حال گوشی آیفون رو بخوان تحریم بکنن. رئیس کمیسیون امنیت ملی اگر دوستان حضور ذهن داشته باشن تقریبا قبلا اعلام کرده بود که 15 طرح برای مقابله با اقدامات امریکا علیه ایران تدوین شده که به مرور اجرا میشه. ظاهرا یکی از اون موارد، هنوز جزئیات طرح بیرون نیومده، از اینکه از یکی دیگه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته صحبت کرده و گفته که اگر قرار تحریم اتفاق بیفته باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که دارندگان فعلی گوشی آیفون دچار مشکل نشن.
90% خریداران خودرو مصرف کننده های واقعی نیستن.
ببینید، عضو اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان گفته که جذابیت بازار خودرو و رکود تو اکثر صنفا باعث شده که مردم خودرو خرید بکنن و اکثرا خودرو توی پارکینگ خونه یا جاهای دیگه نگهداری بکنن تا اینکه قیمت خودرو افزایش پیدا بکنه تا از این محل یک سودی رو داشته باشن. گفتن اکثر خریداران خودرو، آماری که شون دادن گفتن 90%، گفتن مصرف کننده نیستن و صرفا به دنبال سود و منافع مادی از خرید خودرو هستن. ایشون گله کرده، گفته که بازار بلا تکلیفه و مردم نمیدونن که خودرو بخرن یا بفروشن. یه خبرم هست، من اجازه میخوام اینو خیلی سریع قبل از که شما تیترش بگید من خدمتتون عرض بکنم که طرح راه اندازی BRT بین تهران و کرج هم داره بررسی میشه. ان شاء الله اگر موافقت بشه طرح خوب و جامعه.
بسیار خوب، فرصتی نداریم، فقط خدمت دوست عزیزی که خواستن قیمت طلا رو یک بار دیگه اعلام کنیم بگم که میتونم مراجعه کنم به سایت رادیو ایران تا اصلا این برنامه رو دوباره بازشنوایی کنم و از قیمت ارز و طلا هم مطلع بشن. خدمتتون عرض کنم فردا ما برنامه نخواهیم داشت به مناسبت نیمه شعبان و روز بعد از اون هم سه‌شنبه هم چون 14th جشنواره بین‌المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا روز دوشنبه قرار برگزار بشه، طبیعتاً ما 2 روز در خدمت شما نخواهیم بود. پس وعده ما تا روز سه‌شنبه ساعت 10:20 همینجوری موج رادیو ایران.